سيما بقية الله في الأرضين عبد الله تعالى فرجه الشريف. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت علمای اعلام، اساتید بزرگوار، محققان و نویسندگان ارجمند. خیلی مقدم عرض میکنیم خدمتتون جهت وقت گذاری و حضور در این محفل علمی شریف. در مدت کوتاهی که در اختیار دارم و هم فرمودن گزارشی بدم از فرایند شکل‌گیری این رویداد بزرگ علمی، نکاتی رو تقدیم میکنم، انشاءالله زمینه‌ای باشد مقدمه جلسه برای بهره‌مندی از مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی سبحانی که از بیاناتشون استفاده کامل ببریم و انشاءالله حسن ختامی بر این حرکت بزرگ علمی باشه. تعبیری از امام امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، ابن عبدالحدید در شرح خودش بر نهج البلاغه نقل میکنه، بزرگان ما بعدا این روایت رو نقل کردند که العلم سلطان من وجده صار به و من لم یجده سین اره. علم قدرت و اقتدار، هر کسی که علم رو بیاورد به چنین دستاوردی پیدا کند پیروز میشه و غلبه میکنه و اون کسی که به علم نمیرسه بر اون سلطه پیدا کند. در معارف کتاب و سنت در بیانات اهل بیت عصمت و طهارت بر مسئله علم و علم آموزی در گسترش دانشها تأکید فراوان شده. به یک تعبیر میتوان گفت در میراث معنوی ما همه خوبی ها بر محور علم و دانش سازی و دانش گستری است. پدیده ای که با امر و دستور مرجع عالی قدر شیعه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی آغاز شد، در نگاه نخست همایشی بود همچون سایر همایش ها. شاید روزی که عزیزان دور هم جمع شدند و مقدمات این مجموعه رو فراهم کردند گمان نمی کردند که وارد فضایی دارن میشن هم ناشناخته هم گسترده و عمیق و ضرورت و بایستگی پرداخته به او تا این حد اساسی و بنیادی است. هرچه زمان در این کنگره گذشت و ابعاد جدیدی از این دانش‌های اسلامی شیعی نمایان شد، دو امر مهم بر همه دست‌اندرکاران و نویسندگان آشکار گشت و به زبان آوردن و گفته شد. یک، جفای بزرگی که به تاریخ دانش و دانشمندان شیعی در طول تاریخ شده، متاسفانه حتی حوزه‌های علمیه ما متخصصان ما در یه عرصه علمی هم با این ابعاد کمتر آشناند. و نکته دوم این که ما تا چه اندازه سرباتی خط بفرمایید آقام شرافت و فیلیت آقام صلی اللہ علیه و آله. خیلی مقدم هست میکنیم خدمت مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی سبحانی و تشریف فرماییشون رو به جلسه گرامی میدیم. این دستاورد اولیه همایش زمینه ای رو فراهم کرد که دوستان با جدیت و تلاش افزونتر این حوزه مهم معرفتی رو بکاوند. همونطوری که می دانیم تاریخ دانش ها اموری هستند که در مسیر تولید دانش و گسترش دانش بسیار مهمند. من در ضرورت موضوع این همایش که در واقع دستاوردی است از مجموعه مقالاتی که عرضه در این کنگره، نکاتی را عرض میکنم به سرعت گزارشی از فرایند شکل‌گیری دبیرخانه رو تقدیم حضورتون میکنم و چند پیشنهاد اساسی که از سوی دبیرخانه و دست‌اندرکاران تنظیم شده به حوزه‌های علمیه و دانشمندان و محققان. در اهمیت تاریخ علم و دانش امروز در دنیا بسیار سخن گفته شده. یکی از محورهای اساسی در این حوزه تبیین هویت و پیشینه تاریخی یک ملت، یک مذهب و مکتب، آینه تمام نمای یک ملت و یک گروه و یک جمعیت تمدنی است که آفریده، اندیشه ها و دانش هایی است که پدید آورده و بی تردید سهم او در امروز و فردا به این پیشینه برمی‌گردد. ما امروز می‌بینیم به دلیل کمدانی نسل جوان ما از این هویت تاریخی، دشمن سوء استفاده می‌کنه با بریدن نسل ما از گذشته تاریخی خودش، از خود بیگانگی و بریدگی از هویت رو تحمیل میکنه و به دنبالش میدانه که این بی‌هویتی چه آثار خطرناک و بزرگی رو میتونه در کشور ما، در نسل ما و در جهان اسلام ایجاد کنه. لزوم مراجعه به اندیشه های گذشتگان یکی از بایسته های تاریخ دانشه. بسیاری از نظریه ها، ایده ها و افکار در طول تاریخ فراموش شده. فراز و فروز دانشها گاه نظریه هایی رو به کنار گذاشته که ضرورت داره بازخوانی بشه و از نو مطرح بشه. در علوم اسلامی و علوم انسانی چیزی به نام نسخ علم و نسخ معرفت نداریم و میتوان با بازخوانی این تاریخ به گذشته راه پیدا کرد. جهت دیگری که ضرورت تاریخ شناسی علم رو بر ما فرض میکنه، حمله ایست که دشمنان از اینجا و اونجا بر کیان جامعه شیعی میکنن. میدانیم که از همون قرن دوم و سوم قلمها و زبانهایی علیه اندیشه تشیع و هویت شیعه شروع به قلم فرسایی کرد. امروز جریان‌های تکفیری با پوشاندن این گذشته تاریخی، با بدنمایی از چهره تشیع، سعی دارند جمعیت شیعه رو در کشورهای مختلف مهجور کنند و با حرکت‌های سخت و خشن به حذف جامعه شیعه امید بستند. اگر ما گذشته تاریخ خودمون رو بتونیم به درستی معرفی کنیم و نشان بدیم که هر جا تشیع پا گذاشته برکت و نور و اندیشه و معرفت آفریده، این زبان دشمنان کوتاه میشه و خوراک رسانه اونها فروکش میکنه. یکی از جهاتی که بسیار جالب میتونه باشه در تاریخ علم در تشیع، حضور تشیع در محیط‌های مختلف جهان اسلام. در این تحقیقاتی که توسط محققان صورت گرفت نشون داد که تشیع هر جا پا گذاشته، از شرق دور تا مغرب اقصا، اثر علمی آفریده، یک سنت معرفتی ایجاد کرده و میراث تمدنی ایجاد کرده و خود این نشان میده روحیه سلم و فرهنگ دوستی و تمدن پروری تشیع رو. نکته پایانی که باز محصول این تحقیقات است، نشان میدهد که شیعه در حوزه های فرهنگی و تمدنی اهل تعامل و داد و ستد با همه فرهنگ ها و مذاهب. ببینید همین امروز هم ما تحقیقاتمون آکنده است ارجاع به منابع دیگران و ورود در حوزه های دانشی است که دیگران تولید کردند. متاسفانه گروه هایی هستند هم دیروز و هم امروز که حاضر نیستن اینقدر به این ارزش معرفتی و دانشی شیعه رو به رسمیت بشناسن و به منابع شیعی و معرفت شیعی ارجاع بدن. شاید بخش بزرگی از این عدم توجه به معارف شیعه، نشناختن میراث ما، ندانستن درون مایه های معارف ماست که باز ضرورت چنین کنگره ها و چنین برنامه هایی رو تقویت می کنه. من به سرعت عزیزان آماری و فرایندی برای کنگره تهیه کردن تقدیم و حضورتون می کنم و بعد چند پیشنهاد و رفع تصدیق خواهم کرد. کنگره در سال 1395 آغاز شد به دستور مقام عالی مرجعیت و این نکته رو واقعا باید به فال نیک گرفت و قدر شناخت که حضرت آیت الله رضوان مطارم در تمام مراحل این همایش حضور فعال داشتن و هدایت ها و راهنمایی های اونها مؤثر بود. دبیر محترم کنگره سدین معظم حضرت حجت الاسلام و مسلمین آقای دکتر محمد علی رضایی اصفهانی که با سه معاونت کوشای ایشون بار اصلی این کنگره بزرگ برداشته شد. 15 کمیته علمی تشکیل شد، 13 کمیته دانشی در 13 حوزه و 2 کمیته غیر دانشی که به مباحث منطقه‌ای و حوزه زنان می‌پرداخت. تشخیص داده شد که در کنار حوزه های دانشی که از حوزه علوم اسلامی می‌بینید تا حوزه علوم انسانی، علوم طبیعی رو فرا می‌گرفت، ما به یک کمیته مستشرقان پرداخته شد که آراء مستشرقان در حوزه دانش‌های اسلامی رو می‌پرداخت. کمیته مطالعات منطقه‌ای در اینجا داشتیم که مناطق مختلف جغرافیای فرهنگی رو پوشش می‌داد و مقالات متعددی در این زمینه، و یکی هم کمیته بانوان، یعنی 3 کمیته غیر دانشی و 12 کمیته دانشی اینجا شکل گرفت. شورای علمی کنگره جلسات متعدد در این زمینه داشت. شورای راهبردی نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های کنگره داشت. حدوداً بلکه تقریباً 32 مرکز علمی با مجموعه کنگره همکاری داشت در تولید و انتشار اطلاعات. یکی از ویژگی‌های مهم این کنگره پیشنشست‌هایی بود که برگزار شد که در اشاعه این ایده و اندیشه بر محققان و اندیشمندان مؤثر بود در داخل و خارج کشور. مجموعه چکیده‌های دریافتی در حدود 2000 چکیده به کنگره آمد که کم نظیر و یا به یک معنا بی نظیر بود. مقالات فارسی که به کنگره رسید 1161 مقاله بود، از اونها 444 مقاله گزینه شد که به اولویت اینجا بیان شده. خواهم گفت که مقدار مقالاتی که بعداً به چاپ رسید و در نهایت اونچه امروز ما خواهیم داشت و خدمتتون تقدیم خواهم کرد، آمارهای متعددی از مقالات. میهمانان کنگره باز به گمانم یکی از امتیازات این رویداد بزرگ بود. شخصیت‌های بزرگی از کشورهای مختلف حضور پیدا کردن، سخنرانی داشتن، در کمیسیون‌ها شرکت کردن که از اهل سنت، از مسیحیت، از سایر مذاهب در کنگره حضور داشتن. سخنرانان آغازین و کمیسیون‌های مختلفی که در اینجا شکل گرفت خودش بیانگر ابعاد جدیدی از موضوع کنگره بود که من دیگه اینجا تفصیل مطالب رو عرض نمی کنم. در عرصه افتتامیه از محضر حضرت آیت الله العظمى سبحانی بهره‌مند شدیم که امروز هم انشاءالله تکمیل خواهند کرد و مجلس ما رو پربار و نورانی خواهند کرد. و در بخش سخنوران خارجی کنگرمون شخصیت های خوبی شرکت کردن، بحث های خوبی ارائه شد که محصول اونها در مجموعه حاضر چاپ شده و خدمت عزیزان خواهند داد. قسمت فنکشن های تخصصی رو هم عرض کردم که بحث های جدی ما در کمیسیون ها شکل گرفت. خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و در اونجا تقدیر و تشکر از مقام مرجعیت از غلامت حاکم داشتیم. نکته بسیار مهم این است که ایشون فرمودند که تشکر میکنم از شخص آیت الله مخارم حقیقتاً همت کردن و کار بزرگی را آغاز کردن. بعد فرمودند که این کار میتواند انشاءالله ادامه پیدا کند و به نتایج بسیار خوبی برسه. در واقع جلسه ما به نوعی این تأکید مقام معظم رهبری را هم در درون خودش داشت. همایش در مشهد مقدس برگزار شد. در اونجا هم از سخندانان و مقالات علمی خوبی برخوردار شدیم. پس از اینکه همایش تمام شد، رأس بر این است که دیگه همه آب و جارو میکنن، خداحافظی میکنن، اینن. اما حضرت آیت الله العظما مکارم جمع کردن دوستان رو و دستور دادن که به یک معنا کار اصلی آغاز شد. نیت نخستین ایشون این بود که ما بتوانیم از مجموعه مقالات کنگره یک کتاب مرجع یا یک دائره المعارف نظیر از ذریعه یا اعلام الشیعه رو تولید کنیم. خب طبیعی بود که این کار فعلا در این زمان محدود میسر نبود. در نهایت به این نقطه انجامید که این مجموعه مقالات با بازنگری و بازسازی جدی و اساسی تبدیل به یک منبع قابل بهره برداری برای محققان و احیانا برای کارهای پژوهشی بعدی بشه. کمیته های مختلف دوباره فراخوان شدند، مقالات بررسی شد. از بین 360 مقاله‌ای که منتشر شده بود در کنگره و رونمایی شده بود، 184 مقاله اینجا انتخاب شد که من توضیحش را عرض خواهم کرد که به چه شکل این فرایند اتفاق افتاد. مجموعه مقالاتی که امروز شاهد رونماییش هستیم به سه بخش اصلی تقسیم میشه. بخشی از اون همون مقالات کنگره است که ارزیابی شده و ارزیابی جدید هم موفق بیرون آمده. بخش دوم مقالاتی است که ارزیابی شد و نقص و کاستی داشت. حتی چند مقاله بود که همپوشی داشت. زحمت بسیاری کشیدن دوستان ما که این مقالات رو برگردونن، نویسندگان بازسازی کنن. حتی چند مقاله در یک مقاله خلاصه شد. فکر میکنم یکی از مقالات این مجموعه حاصل 10 مقاله است به 10 نویسنده مختلف نوشتن. این عزیزان راضی شدن که این مقالات در قالب یک مقاله فشرده عرضه بشه. بخش سوم مقالات جدید، یعنی وقتی مجموعه این مقالات در یک حوزه دانشی دیده شد، بررسی کمیته تخصصی این بود که ما نیازمند چند مقاله تکمیلی هستیم. این مقالات از نو سفارش داده شد و امروز در مجموعه حاضر وجود داره. 17 مجلد حاوی مقالات به صورت تخصصی است، یعنی هر متخصصی میتونه فقط به مجلد خودش مراجعه کنه. که از کردن 2 جلد از این مجموعه مقالات منطقه‌ای است، مربوط به مجموعه جغرافیای جهان اسلام و حضور تشیع در اون بخش. این مقالات واقعا به سختی تهیه و تأمین شده، بدانید که ما محققانی در این رشته ها واقعا نداریم و هنوز هم معتقدیم این مقالات نیازمند به تکمیل است. یکی از ویژگی‌های این مجموعه که به گمانم می‌تواند الگوی کنگره‌های دیگر باشه، جلد 1 این مجموعه است. پس با در 16 جلد دستاورد 4 سال محققان رو گردآوری کردیم، سازماندهی کردیم و در جلد آغازین سه بخش اساسی داره. یک مقدمه مفصل حدود 100 صفحه اساره این مقالات یا به تعبیر دیگر درآمدی است بر خارج این مقالات، که کسی اون رو بخونه در فضای تاریخ دانش و فرهنگ شیعه قرار میگیره، اندیشه های شیعه رو اجمالا میشناسه. بخش دوم چکیده تفصیلی مقالات تهیه شده، این دیگه در نوبت جدید دادیم و تمام این مقالات به صورت تفصیلی چکیده نوشته شده و در جلد نخست به چاپ رسیده. یعنی اگه کسی بخواد تخت مقالات رو هم نبینه، با خواندن این چکیده ها کاملا میتونه در فضای علمی مقالات قرار بگیره. بخش سوم هم یک گزارش تصویری داریم از فرایند شکل‌گیری و مباحثی که در این کنگره معرفی شده و در واقع یک دورنمایی است از فرایند شکل‌گیری این رویداد. برخی از اساتید بزرگ و محققانی که در سندرکار شادین 30-40 سال همایش های حوزه بودن، وقتی که این مجموعه رو دیدن توصیه کردن که ما برگردیم برای بعضی دیگر از همایش ها هم یه چنین مجموعه رو فراهم کنیم، چون الان مجموعه های مقالاتش پراکنده است، در اختیار نیست، نوسازی نشده، چون در همایش ما معمولا با یک سرعت مواجهیم و نمیتونیم اون دقت رو بکنیم. این جلد یک میتونه برای همه همایش ها نوشته بشه که افراد بتونن با یک نگاه کلی محصول این اندیشه ها رو یک بار ببینن. عوض میخوام از تصدیل فقط بسیار کوتاه 4-5 پیشنهاد برای ادامه این حرکت رو تقدیم محضر مرجعیت رو و مای اعلام اساتید بزرگوار حاضر در جلسه و محققان خواهم داشت. پیشنهاد اول که تأکید خود مقام مرجعیت حضرت آیت الله مکارم هست، ترجمه برگزیده از این مقالات. بیگمان اگر در حد 4-5 مقالات مهم به این منتشر بشه، در عرصه شیعه پژوهی که امروز در دنیا وجود داره تأثیر جدی میگذاره. پیشنهاد دوم توجه به بعد تاریخی و پژوهش‌های تاریخی در علوم در مراکز مختلف پژوهشی حوزه در دست‌های خارج و سطوح عالی حوزه است. پیشنهاد شده که اگر ممکن باشد رشته‌ای در حوزه علمیه به نام دانش مسلمین و تاریخ فرهنگ و تمدن دانشی شیعه گذاشته بشه. برخی گرایش‌ها داریم امروز در مراکز تخصصی هنوز راه‌اندازی نشده، اما میشه این رو به صورت جامعی عرضه کرد. نکته سوم تولید یک منبع مرجع علمی و روشمند در حوزه تاریخ دانش‌های شیعه است که جاش بسیار خالی است با روش‌های امروز و ادبیاتی که امروز میتوان داشت. و پیشنهاد پایانی یک مجله علمی تخصصی در طراز جهانی. امروز مجلاتی هست برای حوزه تاریخ دانش می‌پردازه پراکنده، اما به گمان ما هنوز جای یک مجله تخصصی و چند زبانه در حوزه تاریخ دانش‌های شیعی خالی است. مجموعه مقالات نشون داد که اگر این ظرفیت فعال بشه، محققان حوزه علمیه، پاری از محققان دانشگاه، آمادگی دارن مقالاتی در سطح و طراز جهانی رو ارائه کنند. امیدواریم که انشاءالله این جلسه پایان این حرکت نباشه و آغاز یک تلاش بزرگ در حوزه علمیه به دعا و همت عالی بزرگان ما و محققان و اساتید. بنده عذرخواهی میکنم از تصدیقی که خدمتتون داشتم و به خصوص از آقا مرجعیت که وقت عزیز و گرانبهای همه علما رو بنده گرفتم. امیدوارم که خداوند متعال توفیق بده در این ایام مبارک نقطه آغاز فعالیت‌های جدید علمی ما در حوزه علمیه شکل بگیره. وصلى الله على محمد وعلى آله.